کلام بر شما و تقدیم میکنم به شما تواضع و فروتنی خودم رو و اینک این دم این زمان سعدی یار شیرین سخن نادر گفتار حافظ آنکه در طرز غزل نکته به حافظ آموخت به تعبیر خود حافظ یار شیرین سخن نادر گفتار من است و سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست هیچ امر نیست تمنای تو ام باری هست مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز به جز فکر تو ام کاری هست. تضمینی بود از استاد از عالی جناب ملک الشعرای بهار. اما گفتیم که بهار در سبک عراقی در مقام مقایسه با بهار در سبک خراسانی تفاوت داره و کمترین تفاوتش که بیشترینه ورود از سراچه طبیعت از سرای طبیعت به کوی طریقته، به رازهای نهانی و شورمند و شگفت و شگرف عرفانی جان، بهار جان. سعدی در این حوزه نام‌آوره. بهاریه‌های او در زمره بهترین بهاریه‌های تاریخ ادب پارسی است. بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا. اما غزلی که در این فرصت با هم میخوایم مرور بکنیم غزلیست شما حفظین. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. ببینید چه بهاری رو پیش چشم ما قرار داده، چه منظره باز و دلنوازی رو، چه چشمنداز گسترده ای رو. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، ای سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. آن را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمانها. گر در طلبت رنجی ما را برسد، شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها. هر تیر که در کیش است گو بر دل ریش آید، ما نیز یکی باشیم از جمله قربانها. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. به به به، چون حسن مقطع شگفت‌انگیزی واقعا. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. نه تنها من به حرف اونهایی که میگن نگو گوش نمی کنم و میگم، بلکه بعد از من هم خواهند گفت. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید، عاشقان را بگذارید بنالند همه. دیدید که در این غزل که بوی گل و ریحان که نخستین سبزه ایست، جز به نخستین سبزه های سبزینه هاست که در بهاران سر از خاک بدر میکنه همراه با گل، چگونه یادآور میشه که با دوست بودن، با خار غم دوست بودن از رفتن به گلستان دلنگیختره. با اینکه در مطلع بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها و عشق حرم، تعبیر عشق حرم و تمنای درخواست درد به جای تفریح و خوشگذرانی، آن را که چنین دردی از پای در اندازد و نیز عهد بستن با یکی و گذشتن از بقیه موارد، نگاه توحیدی در بهار تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها. باری در بهار و بستان و گلستان و بوستان سعدی، خوشتر از بوی گل و ریحان، درد دوست و عهد بستن با دوست و وفادار ماندن به عشق که بهار بهاران است. تا گفتگوی دیگر و برنامه دیگر، خدایار مولا نگهدار.
گر قصد جفا داری اینک منو اینک ده،
وصف نیاید، در وصف نیاید، در وصف نیاید چه شیرین دهن است آن، در وصف نیاید چه شیرین دهن است آن، این است که دور از لب و دندان من است آن، آرز نتوان گفت که قرص قمر است این، بالا نتوان خواهد که سر به چمن است آن، آرز نتوان گفت که قرص قمر است این، بالا نتوان خواهد که سر به چمن است آن، سر رسید است ولی کن به حقیقت، از سر گذشت است که سیمین بدن است آن، هرگز نبود جسم بدین حسن و لطافت، هرگز نبود جسم بدین حسن و لطافت، گویی همه روح است که در پیراهن است آن، خالص بر آن صفحه سیمین بناگوش، یا نقطه ای از غالیه بر یاسمن است آن، فلجمله قیامت توی امروز در آفاق، فلجمله قیامت توی امروز در آفاق، در چشم تو پیداست که باب فتن است آن، گفتم که دل از چنبر زلفت برهانم، ترسم نتوانم که شکن بر شکن است آن، هر کس که به جان آرزوی وصل تو دارد، دشوار برآید که محقق سمن است آن، که محقق سمن است آن، مردی که ز شمشیر جفا روی بتابد، در کوی وفا مرد مخانش که زن است آن،
خب متشکرم که ما رو گوش میکنید. برنامه زنده نوبهار از شبکه رادیویی فرهنگ، صدای چابک سالار عقیلی رو شنیدید، نغمه پردازی استاد ارشد طهماسبی و شعر حضرت سعدی، خورده ته شعر هویت جنسیتی شعر خورده زیادی مردانه بود، اما دیگه از سعدی و قرن هفتم هجری واقعا نمیشه توقع خاصی داشت. باری بریم به سراغ ادامه ماجرا. یک گزاره خبری رو براتون بخونم. برگزاری سلسله نشست‌های بهار پژوهش در خوشنویسی و پیرامون این گزاره خبری قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسین رضوی فرد، استاد دانشگاه خوشنویسی و پژوهشگر. درود بر شما آقای رضوی فرد، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده نوبهار. من یه نکته رو عرض کنم، آقای رضوی فرد استاد دانشگاه هستن، خوشنویس هستن و پژوهشگر هستن. من فکر کردم که خب ما دانشگاه خوشنویسی نداریم که اصلا. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. ای کاش که می‌داشتیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشبختم که در خدمتتون هستم و تبریک میگم خدمت شما عزیزان، ان شاءالله که روزهای روشنی رو برای حوزه هنر و خوشنویسی در پیش داشته باشیم.
سپاسگزارم. شما فکر می‌کنم پژوهش هنر خوندید، درسته؟
بله، من یه نکته رو عرض کنم، چون فرمودید که ما دانشکده خوشنویسی نداریم، ولی چیزی شبیه به دانشکده رو داریم. ما از سال 93 برای اولین بار در ایران در دانشگاه علمی کاربردی واحد 38 در واقع رشته خوشنویسی رو به نوعی تأسیس کردیم و خب هنوز هم از سال 92 تا الان در حال تدریس و به نوعی تحصیل هستند دانشجوها. خب این اتفاق برای اولین بار افتاد و خیلی ارزشمند تلقی میشه. از تازه سال گذشته همین فعالیت رو برای مستر لیسانس خوشنویسی در دانشگاه هنرهای ارشدم ایرانی اسلامی پرشچیان با جناب دکتر فیلچخانی استاد فلسفه و استاد حیدری تدوین کردیم و الان منتظر تایید در واقع اون برنامه تدوین مقطع لیسانس.
خیلی خوب، پس خبرهای خوشی در راه است.
بله،
بسیار عالی. بعد کتاب و اینا فکر کنم تدوین شده. حالا بازگردیم به همین موضوع نشست‌های بهار پژوهش در خوشنویسی. ماجرای نشست‌ها چیه؟
بله، عرض کنم در واقع یکی از دوستان ما خانم کاردا تهران میزبان نشست‌های مجازی هستند و جناب دکتر خیلچخانی هم پشتیبانی میکنن این برنامه ها رو. در 12 روز ایام تعطیلات نوروز هر شب ساعت 10 یکی از پژوهشگران کتاب‌های خودشون رو در واقع معرفی میکنن و قراره که این برنامه در طول سال هم هفته یک بار با معرفی یک پژوهشگر و یک کتاب در حوزه خوشنویسی ادامه پیدا کنه. خب از یکم فروردین برنامه با جناب دکتر کلیچکانی آغاز شد. شب گذشته هم من در واقع کتابم رو تحت عنوان روش شناسی نقد بر خوشنویسی معرفی کردم و به همین صورت ادامه داره تا 12 و انشاءالله تا پایان سال در یک فرایند آرام و پیوسته این معرفی ها ادامه پیدا میکنه.
بعد اینو جای نگهداری میشه این مجموعه ها که کسی بخواد دسترسی داشته باشه بشنوه این سخنرانی ها رو؟
بله، فضای مجازی در واقع خب به صورت زنده برگزار میشه و ویدیوهای این برنامه ها در فضای مجازی قابل دسترس برای دوستان. اگر خوشنویسی و دانشگاه رو جستجو کنن خب میتونن برسن به این لایو ها یا برنامه های زنده و هر کدوم بسیار. به نام پژوهشگر و کتابش تأسیسی پیدا میکنن و میتونن برنامه‌ای که حدوداً 45 دقیقه تا 1 ساعت هست رو ببینن.
آقای دکتر حسین رضوی فرد عزیز، در مورد کتابی که شما خودتون معرفی کردید برامون توضیح میدید ساختار این کتاب چی اصلا در مایش چیه؟
بله، عرض کنم خب
در مورد نقد خوشنویسی بود.
بله، روش شناسی نقد در خوشنویسی.
بله،
در واقع خب از اسمش پیداست که من به دنبال روشی بودم برای اینکه آثار خوشنویسی بشه اون روش نقد کرد، چون ما معمولا نقدهامون تأثری و احساسی یا اگر نقد خاصی با هم و حرفه‌ای با هم می‌نویسیم عموماً متد خاصی نداره. تا به حال ما کتابی در زمینه نقد در خوشنویسی نداشتیم. حدود 4-5 مقاله تا یه چند دهه اخیر نوشته شده، یعنی به عبارتی از تعداد انگشتان یک دست کمتر این تعداد مقالات، و این خلا همیشه حس میشد که نیاز هست ما به نقد به صورت علمی تر بپردازیم، مخصوصا که میدونید خوشنویسی ما یک سابقه بیش از 1000 سال داره. ما همیشه خط خودمون رو داشتیم، ایرانی ها در دنیای اسلام هم به نوعی ایرانی ها همیشه پیشرو بودن. در عرض کنم کتاب الفهرست ابن ندیم به این موضوع خیلی خوب اشاره میشه، 15 خط رو که باهاش مصحف ها رو می نوشتن معرفی میکنه و اسم خط کوفی یک برمیاره و بعد میگه که ایرانی ها خط پیراموز رو در واقع برای نوشتن مصحف، نگارش مصحف انتخاب کردن و تعلیق به اصطلاح ابداع کردن.
اسم خطر گذاشته پیرامون، یعنی
پیر آموز. بله بله. خط پیراموز خب یه خطیه که منشعب از خط کوفیه و خب بعضی از نظری پرزان معتقدن که نه، این خط به نوعی جداگانه نوشته مستقله، ولی فرض رو بر این بذاریم که از خط کوفی هم منشعب شده، با خط کوفی ساده که مقایسه میکنیم به طور کامل از اون خط جدا میشه و کهندسه و در واقع توانایی متفاوتی این خط طراحی میشه و تعداد زیادی از این مصحف ها با خط پیراموز الان در آستان خود موجوده. میخوام عرض کنم که ما همیشه در ابداع خط پیشرو بودیم، بعد خط تعلیق رو ابداع کردیم، خطوط حتی ششگانی خودمون رو نوشتیم، منظور نصب و سلسل و رفاعت و توفی و محقق و ریحانه، و بعد آمدیم نصب تعلیق و شکست نصب تعلیق و در دوره معاصر هم خطوط جدید معاصر داریم. خب اما جایگاه به نوعی خوشنویسی در هم جامعه ای ما هم خارج از جامعه و در فضای بین المللی به اندازه ای که خدمت داریم و به اندازه ای که ظرفیت و پتانسیل داریم بالا نیست و خودمون
به خود البته خوشنویسان برمیگرده. حالا ما زمان نداریم راجع به این موضوع صحبت کنم، اما چون من با دوستان خوشنویس بسیار در ارتباطم، یه خورده به اون منش و کنش خود خوشنویسان که یه مقداری اهل انزوا هستند و اینها برمیگرده. حالا بحثش خیلی مفصله، ولی فکر کنم شما با من هم داستان هستید در این زمینه. بسیار عالی. ما چون زمانمون کمه آقای دکتر، این بحث من خیلی دوست دارم که یه بار دیگه با شما ادامه بدم اگه موافق هستین. یه روز دیگه پس ما این قرار رو بذاریم که با هم راجع به این موضوع اصلا حرف بزنیم، یه روبی مثلا.
انشالله مفصل میشه راجع بهش صحبت کرد.
به امید خدا براتون آرزوی تندرستی میکنم، شاد و پیروز باشید. سلامتون به نیکی، خدا نگهدار، خداحافظ.
سلام، من دانش آموز مرکز آموزش زبان فارسی در انقره هستم. عید نوروزتون مبارک.
برادران و خواهران عزیز، نوروز شما 1399 تبریک میگم.
سلام، نوروز را تبریک میگم و برایتون آرزوی سلامت دارم. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز. خدافظ.
مژده عید آمد، بخت سعید آمد، مشت و زمین وار شد، سبز پدید آمد. دانشجوی مرکز آموزش فارسی آنکارا هستم. نوروزتون فرخنده. امیدوارم برای تمام جهان سال سلامتی باشد.
سلام، هرکسی نوروزونو کتلیورم. نوروزتون مبارک.
سلام، من سرجان کارارسان هستم. من در مرکز آموزش فارسی تحصیل میکنم و نوروز را به همه تبریک میگویم.
خب صدای خوش پارسی آموزان رو در کشور ترکیه شنیدید و همین براءت استحلال یا خوش آغازی بود برای اینکه سوار بر امواج سفر کنیم به دیار همسایه، به شهر آنکارا، و صحبت کنیم با آقای محمود صدقی‌زاده، رایزن فرهنگی ایران در آنکارا و نماینده محترم بنیاد سعدی در آنجا. درود بر شما آقای صدقی‌زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده نوبهار.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
این بچه‌ها چقدر سپاسگزارم.
ان شاء الله سالی پرخیر و برکت همراه با سلامتی داشته باشید.
ما هم به شما شاد باش میگیم، امیدوارم که تندرست باشید. آرزوی تندرستی بهترین آرزوست این روزها برای یکدیگر. آقا این بچه ها چقدر خوب پارسی صحبت می‌کردن.
بله، الان منم داشتم میشنیدم، خودم هم لذت بردم. بالاخره علاقه ایه که مردم ترکیه به زبان و ادبیات فارسی دارن.
یه آبشخورهای مشترکی هم البته دارن، در تاریخ هم خیلی قرابت‌های فرهنگی بین ایران و عثمانی و بعد ایران و ترکیه وجود داره. حالا در کنار خصومت‌های تاریخی که در دیرباز وجود داشته بین ایران و عثمانی، اما این روزها که ایرانیان بسیاری در ترکیه هستن و اتفاقا ترکان بسیاری هم در ایران و روابط فرهنگی و اقتصادی بسیاری بین این دو ملیت برقرار هست. آقا در مورد نوروز در اونجا چه اتفاقاتی رخ داد؟ حال با توجه به این شرایط کرونا و اینها؟
بله، متاسفانه با توجه به شرایط کرونا امکانش نبود که مثل سالهای گذشته مراسم جشن رو به صورت حضوری و مفصل برگزار کنیم، ولی بازم با در نظر گرفتن اوضاع کرونایی،
بله،
به برگزاری نوروز به شکل یک نشست حضوری با حضور تعدادی از اساتید اکتفا کردیم و در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میزبان 3 نفر از اساتید بودیم. معاون محترم سفیر جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهرابی و پروفسور ایلبر اورتایلی، مورخ و ایرانشناس برجسته ترکیه، و رئیس کمیسیون یونسکوی ترکیه.
بله،
در خدمتشون بودیم که مفصل در خصوص نوروز و فلسفه نوروز و آداب و رسوم مردم ایران در نوروز گفتگو شد.
بسیار عالی. خود در واقع ترک هایی که در ترکیه ساکن هستند جشنی دارن برای آغاز بهار؟
ببینید، نوروز در فرهنگ و ادبیات ترکیه هم خب حضور جدی داشته تا اواخر دوره عثمانی، و پادشاهان عثمانی هم به برگزاری مراسم نوروز توجه ویژه‌ای داشتن.
بله،
در بعد از دوره جمهوریت خب با توجه به سیاست‌های غرب‌گرایی ترکیه در اون دوره، از آداب و رسوم سنتی یه مقدار کمرنگتر شده بود و کمتر توجه می شد، ولی در حدود 20 سال اخیر دوباره در ترکیه یک جریان بازگشت به سنت ها و هویت ملی خود ترک ها صورت گرفته و بر همین اساس به مرور رفته رفته داره توجه به بحث نوروز جدی تر می شه. و میبینیم که مثلا شهرداری ها و حتی مقامات دولتی ترکیه تو مراسم های خاص نوروز رو برگزار میکنن و در میادین و یا در پارک ها به صورت گرد همایی نوروز رو جشن میگیرن. و مستحضرم هستید در پرونده یونسکو، در پرونده‌ای که به یونسکو ارائه شد و نوروز در لیست آثار ناملموس یونسکو قرار گرفت، خب مدیریت این پرونده با ایران بوده و پیشنهاد از طرف ایران بوده، ولی تعدادی از کشورها عضو این پرونده بودن که از جمله ترکیه هستش که تو این پرونده مشارکت داشتن.
بسیار خوب. یه مناقشه های این شکلی هم هست مثلا بر سر بعضی مفاخر فرهنگیمون و اینها، اونجا پررنگه مثل اینجا این داستان ها، مثلا چیزی که در مورد مولانا وجود داره و اینها؟
حالا نظر شخصی خود من اینه که این موارد، اینا میراث مشترک منطقه هستن. بالاخره وقتی هم منطقه رو اشاره میکنیم، همه اینا آبشخورشون فرهنگ ایرانی هستش.
بله.
همین فرهنگ ایرانی هستش که اومده توی آناتولی هم ساری و جاری شده، همین فرهنگ ایرانی هستش که تو آسیای میانه و قفقاز هم دیده میشه. لذا به نظر من باید اینا رو جنبه مثبت این موارد رو در نظر بگیریم و برای همبستگی و همافزایی و گرد همایی مردم کشورهای منطقه استفاده کنیم.
بسیار عالی.
نوروز هم این قابلیت رو داره که باعث همبستگی بشه، میتونه باعث دوستی و صلح بشه. هر چقدر عوامل مشترک فرهنگیمون رو بتونیم بیشتر کنیم و رو اونا تاکید کنیم، فکر می‌کنم باعث همبستگی بیشتر مردم میشه.
بر شما کاملا
همبستگی بیشتر مردم هم به طب روابط کشورها رو با هم خوب میکنه و از جمله کشور ایران و کشور همسایه‌مون ترکیه.
بسیار خوب. اون کاری رو که فکر میکنم سیاستمدارها نمیتونن از پسش بر بیان، فرهنگ و هنر به خوبی انجام میده. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمود صدیقی زاده، رایزن فرهنگی ایران در آنکارا و نماینده بنیاد سعدی. سال خوبی براتون آرزو میکنم، تندرست باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
همیشه برنامه های ایدانه رو با این بیت از حافظ به پایان میبرم. یه هشدار خیلی ظریفی درش هست، میگه بهار میگذرد دادگستر را دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. شاد و تندرست باشید، روزها به کامتان باد، نوروز پیروز، بدرود.
سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه ساز نوروز.
ساز نوروز،